بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله تقیه بود در رابطه با تبری از آقا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، که آیا تقیه واجب است یا اینکه تقیه جایز است. می توانیم که در مورد تبری مد الاعناق بکنیم، گردن رو جلو بندازیم و بگیم ما آماده کشتنیم. آیا این جایز است یا اینکه جایز نیست؟ مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند جایز است. یعنی دو راه در جلوی ما هست، یک راه این که تقیه کنیم و جان خودمون رو حفظ کنیم، این یک راهه که جایز برای ما در مورد تبری از ائمه معصومین. یک راه دیگر این است که نه، مد الاعناق و گردن ها رو آماده کنیم برای کشتن و کشته بشیم و شهید بشیم و جایگاهمون باز در بهشت باشه. مرحوم محقق خویی برای این مدعای خودشون دو تا روایت رو ذکر میکنن و به دو روایت استدلال میکنند، که در اینجا میفرماید بر این که یک روایتش ما رواه و عبدالله ابن عطا، که عبدالله ابن عطا مهمل، یعنی روایت از نظر سند اعتباری نداره، ولی مرحوم محقق خویی به همین روایت استناد میکنند. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا، به آقا امام باقر عرضه داشتم که دو نفر هستند از اهل کوفه که اخذا، اینها رو گرفتن، میخوان اینها رو زندانی کنن یا بکشند. اخذا فقیل لهما ابرئا، به این دو نفر گفتن اظهار براءت بکنید من امیر المؤمنین علیه السلام، از آقا امیر المؤمنین براءت بجویید تا خلاص بشید. فبرئ واحد منهما و ابل آخر، یکی از این دو نفر براءت جست، از آقا امیر المؤمنین جان خودش رو نجات داد. فبرئ واحد منهما، یکی از اینها براءت جست از آقا امیر المؤمنین و ابل آخر، ولی یک نفر استقامت کرد و گفت نه، من به آقا امیر المؤمنین براءت نمی جویم. فخلی سبیل الذی برئ و قتل الاخر، اونی که براءت جست از آقا امیر المؤمنین آزادش کردن، گفتن برو، و قتل الاخر، ولی اونی که براءت نجست و استقامت کرد کشته. فقال، آقا امام باقر علیه السلام فرمود اما الذی برئ فرجل فقیه فی دینه، اما اونی که براءت جست و جان خودش رو نجات داد، این یه آدم فقیه در دینشه، یعنی میفهمه چیکار کنه، وظیفش چیه. الان وظیفه‌اش این است که براءت بجوید و جان خودش رو نجات بده و در جای خودش از اسلام دفاع کنه. و اما الذی لم یبرع، اما اونی که گفت نه من براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا نمی کنم، فرجل تعجل الی الجنه، این یه آدمی است که خواست زود بره تو بهشت دیگه، راه رو میان بر بزنه و سریع خودش رو وارد بهشت بکنه، گردنش رو آورد جلو گفت میخواید بزنید بزنید، من براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا نمی کنم. لذا فرجل تعجل الی الجنه. مرحوم محقق خویی از این دو از این روایت استفاده میکنه که هر دو راه درسته، یعنی میتونه انسان براءت پیدا بکنه و جان خودش رو نجات بده، میتونه هم نه گردنش رو بیاره جلو و بگه بزنید و من براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا نمی کنم. خوب این روایت دلالتش تمام برای این جهت که هر دو راه جایزه. روایت دیگری هست که باز محقق خویی به این روایت استناد می کنند و ما رواه محمد ابن مروان. خب محمد ابن مروان محمله، باز این روایت هم از نظر سند درست نیست، ولی خب مورد استناد مرحوم محقق خویی. قال لی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودند طبق این روایت که ما منع میسم من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این روایت از امام صادق علیه السلام که البته در این جمله ما منع میسمون من التقیه، اینجا چگونه بخونیم و معنای این جمله چیه حالا عرض خواهیم کرد. دو نظریه هست در معنا کردن این جمله. اگر ما منع میسمون من التقیه بخونیم این یه جور معنا میشه، اگر ما منع میسمن من التقیه بخونیم یه جور دیگه معنا میشه. یکی این که خب شما از این روایت چه میفرمایید؟ خب میسم خودش رو جانش رو به کشتن داد و تقیه نکرد، ولی عمار تقیه کرد و جان خودش رو حفظ کرد. در زمان رسول خدا به مشرکین به عمار گفتند باید براءت بجویی از پیامبر و دین پیامبر، عمار هم براءت جست و جان خودش رو حفظ کرد، آمد خدمت رسول خدا که من این کار رو کردم، مثلا پشیمان بود. آقا رسول الله فرمودن که نه، اگر دوباره هم مجبور شدی همین کار رو بکن و جان خودت رو حفظ کن. این دستور رو رسول خدا به عمار داد، عمار جان خودش رو حفظ کرد و تقیه کرد و در جنگ کشته شد، ولی میسم تقیه نکرد. خب میخوام ببینیم کار این دوتا کدومش بهتره؟ آیا عمار کارش درسته یا میسم کارش درسته؟ آقا امام صادق علیه السلام میفرماد ما منع میسم من التقیه. چه چیزی من کرد میسم را از تقیه؟ چرا تقیه نکرد؟ بکاش تقیه میکرد، میسم خودش رو حفظ میکرد. ما منع میسمون من التقیه، چه چیزی مانع شد میثم را از تقیه، ای کاش تقیه میکرد، خودش رو حفظ میکرد. فوالله قسم به خدا که لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار، عمار جان خودش رو حفظ کرد. خداوند آیه نازل کرد که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب عمار جزو کسانی است که اکراه شده بر براءت جستن از پیامبر، ولی قلبش مطمئن بالایمانه، هیچ اشکالی هم نداره. برای اینکه جان خودش رو حفظ بکنه میاد این کار رو انجام میده. لذا این یه معنا که ما منع میسمون من التقیه، منع رو ما مجهول بخونیم و میسم رو مرفوع بخونیم، و این دلالت میکنه که امام صادق علیه السلام کار عمار رو ترجیح میده بر کار میسم. میسم خودش رو به کشتن میده ولی عمار جان خودش رو حفظ میکنه. حضرت میفرماید کار عمار بهتر بود، جان خودش رو حفظ کرد، که و این آیه شریفه هم در مورد عمار نازل شد. این ظاهر این روایت اینه که کار عمار بهتر بود و کار میسم هم درسته، نه اینکه درست نباشه، ولی کار عمار بهتره که انسان جان خودش رو در مواقع اضطرار اکراه جان خودش رو حفظ کنه. خب کشته میشی، چرا کشته بشی؟ تو برای اسلام میتونی بعدن خدمتهای زیادی رو انجام بدی، کما اینکه عمار خدمات زیادی رو به اسلام کرد در جنگ ها و در ولایت هایی که عرض کنم بر این که رئیس اون ولایت بود. لذا کار عمار رو در این روایت از کار میسم قوی تر دانسته شده. این ظاهر این روایت اینه که امام صادق علیه السلام می فرماید ما منع میسم من التقیه، چه چیزی منع کرد میسم را از تقیه؟ عمار که کارش قشنگتر بود، آیه قرآن هم در موردش نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب این یک احتمال. احتمال دیگری که در این روایت وجود داره این است که ما منعه ممنوع، ما مای نافیه باشه. در صورت اول مای موصوله بود، منعه مجهول بود، میسم نایب فاعل بود و معنا همونطوری بود که عرض کردیم. اما ما منعه میسم یعنی چه چیز؟ ما منع ممنوع نشد میسم از تقیه، ممنوع نبود میسم از تقیه. میسم میتونست تقیه بکنه ولی خواست که شهید بشه در راه خداوند. ما منع میسم یعنی میسم ممنوع نبود، مای نافیه، ما منع ممنوع نبود میسم از تقیه، میتونست تقیه بکنه، اما خودش خدا رو انتخاب کرد، شهادت در راه خدا رو انتخاب کرد. خب این شخصیت بزرگواری بود که شهادت رو انتخاب کرد و تقیه رو انتخاب نکرد. ما منع میسم ممنوع نبود از تقیه، آزاد بود، میتونست تقیه بکنه ولی نکرد. این عشقش به ائمه علیهم السلام و ولایت باعث شد که این جان خودش رو در راه خدا عطا بکنه، اعطا بکنه و شهادت رو بپذیره. این دلالت میکنه، اگر اینطور معنا کردیم ما منعه گفتیم، دلالت میکنه که کار میسم کار خوبی بوده، حالا لااقل کمتر از کار عمار نبوده. همونطور که عمار کارش درست بوده، میسم هم کارش درست بوده. مرحوم محقق خویی می فرماید بر این که در اینجا ما به نظرمون میرسه که جواز از این روایت استفاده میشه. یعنی کار عمار درسته، کار میثم هم درسته. انسان در مقام تقیه میتونه تقیه کنه و جان خودش رو حفظ کنه، میتونم گردنش رو بیاره جلو بگه گردن من رو بزنید، من تبری از آقا امیرالمؤمنین پیدا نمی کنم. خب این هر دو راه وجود داره، لذا ایشون با تمسک به این دو روایت آمدن گفتن بر این که تقیه جایز است نه واجبه. حالا یا باید در اینجا سه نظریه میتونیم بدیم، بگیم تقیه مستحب است و ترک تقیه مکروه، یه احتمال. یه احتمال این است که ترک تقیه مستحب و تقیه مکروه، این احتمال دوم. احتمال سوم این که نه، هر دو مساوی هن، هم تقیه اشکالی نداره و هم این که کشته شدن در راه خدا اشکال نداره. این سه احتمال وجود داره که مرحوم محقق خویی از این روایات تساوی رو استفاده میکنه که معلوم میشه که مساوی هن، یعنی این دو راه وجود داره. انسان در موردی که مجبورش میکنن که براءت از ائمه پیدا بکنه دو راه داره، میتونه براءت پیدا بکنه و جان خودش رو حفظ کنه و میتونه هم که کشته بشه و عرض کنم بر این که شهید بشه در این راه و این هم اشکالی نداره. لذا مرحوم محقق خویی قائل شدن به مساوات، یعنی تساوی بین این دو راه مساویه، لذا قائل به جواز شدن، حتی قائل به استحباب هم نشدن، گفتن جایزه، هر دوش جایزه، میتونیم این تقیه رو انتخاب کنیم، میتونیم که مد الاعناق رو انتخاب بکنیم. خب این یک مطلب که در فرمایشات مرحوم محقق خویی در صفحه 1114 و 1115 در اینجا شما میبینید. اما آیا ببینیم این برداشت محقق خویی آیا درسته یا درست نیست؟ آیا نظریه محقق خویی که در جایی که انسان رو مجبور میکند که براءت از ائمه علیهم السلام پیدا کنیم، آیا باید تقیه کرد یا اینکه جایزه، میتونیم تقیه کنیم، میتونیم مد الاعناق داشته باشیم؟ در اینجا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف نظر مبارکشون اینه که تقیه واجبه و لازمه، باید تقیه کنیم. یعنی حکم اولی این است که ما جان خودمون رو حفظ کنیم، نه اینکه خودمون رو به کشتن بدیم، این واجبه. حالا برای این مدعای مرحوم امام عرض کنم بر این که باید این توضیح رو بدیم که اولا این دوتا روایتی که مرحوم محقق خویی استناد کردن برای جواز تقیه و مد الاعناق، سند این دو روایت ضعیف بود. دیدید که مهمل بودن، راویاش مهمل بودن و سند این دو روایت ضعیف بود، لذا استدلال به این دو روایتی که سندش ضعیفه برای اینکه یه عده برن کشته بشن و جواز کشته شدن اونها رو ما بخوایم بدیم با این دو روایت ضعیف، این نمیشه. در حالی که کشته شدن جان یک انسان، این همه ما روایات داریم که جان انسانها چقدر محترمه و باید جان خودشون رو حفظ کنن، تمام احکام شرعیه در مقابل جان تحت شعاع قرار میگیره و ادله‌ای که میگه باید جانتون رو حفظ کنید تمام احکام رو از بین میبره، میگه جان تو حفظ کن. خب این ادله اولیه ما حفظ جان خود انسانه و این روایت با اون مخالفه و با اون قانون اولیه که میگوید تقیه لازم است، باید جان انسان حفظ بشه، مخالفت داره. و سند روایت هم ضعیفه. شما در یه همچین مسئله مهمی که انسان جان خودش رو بخواد بده، چرا با این روایت ضعیف استناد میکنید؟ باید روایت قویی در اینجا پیدا کنید. لذاست که اولا این روایت دو روایت سندشون ضعیفه. ثانیا این است که در همین روایت هم حضرت توضیح میدن که آدم فقیه، کسی که فقیه در دینش باشه، تقیه میکنه، مثل عمار تقیه میکنه که آیه در موردش نازل میشه. ولی خب ممکنه یک کسی جاهل باشه و تعصب داشته باشه و به خاطر قربتن الالله بیاد این کار رو انجام بده. برای کسی که خب جاهله و تعصب دینی خاصی داره و میگه من کشته بشم، حاضر نیستم با آقا امیرالمؤمنین اهانت بشه، خب برای اون هم جنت هست، جایگاهش جنته، چون قربتن الالله این کارو کرده. اما وظیفه اولیش این نیست. شبیه این مسئله میمونه که شما در نماز اگر شک بکنید، میگید مثلا اگر کم و زیادی بشه در نماز، دو سجده سهو لازم داره یا نماز احتیاط باید بخونید. در اونجا روایت داریم که فقیه نمازش رو اعاده نمی کنه. روایت داریم در باب اعاده که فقیه نمازش رو اعاده نمی کنه، یا نماز احتیاط بخونه اگه شک بکنه، یا دو سجده سهو به جا میاره اگر کم و زیادی در نماز وجود بیاد. فقیه نمازش رو اعاده نمی کنه. اما آدم های جاهل تا یه خورده شک میکنن، نمازشون رو به هم میزنن، از اول میخونن. خب این کار درست نیست، باید مسئلهش رو بدونن و این کار رو نکنن. ولی خب دیگه حالا آدم های جاهل معمولا خیلی این کار رو میکنن، چون مسائل شکوک رو بلد نیستن، مسئله نماز احتیاط رو بلد نیستن، تا یه خورده شک میکنن تو نماز، نمازشون رو به هم میزنن، دوباره از اول شروع میکنن خوندن. ولی آدم فقیهی که مجتهد باشه، فقیه باشه، مسئله دون باشه، هیچ وقت نمازش رو اعاده نمیکنه، شک میکنه، بنا رو بر اکثر میگذاره، نماز احتیاط میخونه یا سجده سهو در جایی که زیاده یا نقیصه ای به وجود اون تکلیف اولیه. تکلیف اولی همونیست که فقیه انجام میده. اما خب یه عده‌ای هم میان نمازشون رو به هم میزنن و دوباره از اول بخونن، حالا اونها هم برای خودشون یه داستانی داره. اما وظیفه اولی اونه. در اینجا هم همینه. وظیفه اولی طبق همین روایت، همین روایتی که مرحوم محقق خویی استناد کردن، طبق همین روایت حضرت میفرماد فقیه تقیه میکنه، یعنی آدم باسواد، آدم ملا، آدم مسئله دون مثل عمار تقیه میکنه و جان خودش رو حفظ میکنه. پس بنابراین مرحوم امام نظر مبارکشون اینه و به نظر ما فرمایش مرحوم امام دقیق تره و قوی تره و روایاتی که در این باب داریم که خود آقا امیرالمؤمنین تقیه میکنه، ما الان میخونیم خود آقا امیرالمؤمنین میفرماید بر این که تفرق عنی، اگر من میخواستم مقام ابراهیم رو به جای خودش برگردونم، متفرق میشدن، لذا عوض نکردم مقام ابراهیم رو، در همون جایی که پیغمبر قرار داده بود نتونستیم قرار بدیم. متعتان محللتان فی زمان رسول الله انا احرمهایی که دومی آمد انجام داد، آقا امیرالمؤمنین نتونست اینو برگردونه. میفرماد من نمیتونم برگردونم، چون اگر برگردونم لتفرق عنی جندی، تمام لشکریان من متفرق میشن. و ببینید مثل آقا امیرالمؤمنین نمیتونه حقایق رو بیان بکنه، نمیتونه اصرار بر حقایق بکنه، و به خاطر اینکه نظام اسلامی به هم میخوره، جن لتفرق عنی جندی، و من تنها میمونم، نمیتونم نظام رو حفظ بکنم. لذاست که ما روایات زیادی داریم در مقابل اینکه خود ائمه علیهم السلام چگونه تقیه میکردن، و در این روایات هم ما قبلا هم خوندیم که ائمه علیهم السلام دستور میدن که نه، حفظ کنید جان خودتون رو. پس به نظر میرسه که اون چه که از این روایات استفاده میشه این است که باید جان رو در مرحله اول حفظ کرد. و اما اگر کسی جهلن آمد و گفت نه من جانم و حاضرم بدم و به آقا امیرالمؤمنین اهانت نشه، از این روایات استفاده میشه، اونم چون قربتن الله این کارو کرده، اونم جایگاهش در بهشته. البته روایات ضعیفه، قوی نیست، ما نمیتونیم طبق این روایات فتوا بدیم، اما خب این روایت مدلولش این بود. و ما به نظرمون میرسه که همون وجوب و تقیه در اینجا، وجوب تقیه است، همونطور که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. انشاءالله تتمه بحث رو فردا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.